بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. قال علی علیه السلام: صبروا ایاماً قصیره اعقبتهم راحتاً طویله تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم. یکی دیگر از مسائل سیر و سلوکی در خطبه متقین حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام برای سالکان اینه که ایشون می‌فرمایند پرهیزگاران و سالکان ایام کوتاهی رو در این دنیا صبر می‌کنن که پشت سر این آسایش طولانی آخرت رو درک کنن، و این یک تجارت بسیار سودمندی است که خداوند برای اینها میسر کرده، خداشون براشون میسر کرده. این عبارت حضرت صبر و شکیبایی انسانهای با تقوا و سالک رو میرساند که سالک باید صبور باشد و باید صبور شکور باشه، علاوه بر این که صابر است، صبر بر طاعت، چون سیر و سلوک مهمترین مسیر طاعت و سیر طاعتی است. در سیر اطاعت و عبادت و عبودیت انسان در مقابل وسوسه های شیطان و در مقابل جلوه های گناه باید صبر بکند، و حتی صبر در مقابل معصیت پیش نیاز صبرهای دیگر است. خیلی صبر مهمی است که انسان اگر صبر بر معصیت را نداشته باشد، نمیتواند صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت را داشته باشه. انسانهای مؤمن و انسانهای با تقوا، اینها صبور هستند و صبور شاکر هستند. و عنایت دارید، ما روایات داریم که تعبیر اینه. حضرت در خطبه در کلمات قصارشون فرمودن: و علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. این نسبت صبر به ایمان نسبت رأس اینقدر مهم، حالت فرماندهی دارد. فرمانده اوصاف سیر و سلوک و سالکان صبره. انسان باید صبور باشد. چرا؟ چون الجنتو محفوفتون بل مکاره. بعد کافی شریف جلد 2 صفحه 89 امام باقر علیه السلام حضرت باقر العلوم می‌فرمایند بهشت اصلا محفوف به مکاره و چیزهایی است که انسان باید درش صبر بکنه. بالمکاره و صبر، فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه. اصلا ورود به بهشت مترتب بر صبر در دنیا است. و جهنم محفوفتون باللذات و شهوات، فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. لذا اینجاست که الدنیا محفوفتون بل مکاره، و بهشت محفوف بل مکاره و صبره. کسی که صبر بکنه، شکیبایی بکنه، به نتیجه میرسه. و اینجاست که کسانی که ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه يرجون تجارتا لن تبور. اینه که انسانهای سالک به یک تجارتی میرسن که خدا براشون مقدر کرده و این تجارت لن تبوره، یعنی هیچ موقع کساد نداره. آیه سوره مبارکه فاطر آیه 29. ازا اینا به جایی میرسن که سلامتی و سلام باری تعالی رو هم به خودشون اختصاص میدن. ما اگر صبر بکنیم مورد سلام باری تعالی قرار میگیریم. سلام علیکم به ما صبرتم، سوره مبارکه رعد. سلام علیکم به ما صبرتم. جناب ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه، چون هیچ صبری بالاتر از صبر بر سلوک و سیر و سلوک نیست. خود سیر و سلوک خیلی نیاز به صبر و مقاومت و استقامت داره. تو چله بود، توی اربعینی بود دیگه، نتیجه نگرفته بود، خسته هم شده بود، آمد حرم حضرت امیرالمؤمنین شکایتشو به مولا بکنه. نشست مقداری استراحت بکنه، وارد به حرم بشه، بگه آقا چند چله گرفتم نتیجه نگرفتم. همینطور که داشت میرفت و مشرف میشد نشست برای استراحت، دید کبوتری آمد دانه گندم رو برداشت، از نوکش افتاد و توکش رو دو مرتبه برگشت. از چندین مرتبه این دانه رو هی آمد و برگشت تا دانه رو برداشت و کبوتر شد معلم جناب بله ملا حسین قلی همدانی، چنانچه کلاغ معلم آدم ابوالبشر شد. بله، شروع کرد عذرخواهی کردن از حضرت امیرالمومنین علیه السلام. گفت من از یک کبوتری کمتر نیستم، من میخوام شکار معارف بکنم، به معرفت برسم. کبوتر برای دنیاش و برای معاشش اینقدر تلاش کرد، من برای عیش آخرتم و راحتی آخرتم تلاش نکنم. میگن دو مرتبه برگشت و روشش را با سیر و صبر و استقامت دیگه ترسیم کرد. من معذرتون عرض میکنم عزیزان، صبوری کنید، شکوری کنید و استقامت کنید. فاستقم کما امرت و من تاب معک. و خوشا اون سالکی که رهروان دیگر رو هم همراه با خودش با صبرش ببره. و تنها چیزی که میتوانیم دیگران رو هم دعوت بکنیم و هم به سیر و سلوک برسانیم صبره. صبر 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 علیکم به صبر. رضا وقتی که این گونه صبر کردید، من عرضم اینه که این فرمایش های حضرت امیرالمؤمنین در این خطبه هم ترتیب منطقی خوبی هم دارد، ترتیب منطقی خیلی خوبی دارد و ما باید برای این ترتیب منطقی یه مقداری برنامه ریزی کنیم. صبر رو اگر حضرت قبل از فدا شدن و اراده برای دنیا و اسیر دنیا نشدن مطرح میکنن، معلوم میشه یه ترتیب منطقی است. اونایی که صبور نیستن شکار دنیا میشوند، عوض این که اونهاش دنیا را شکار کنن، دنیا اونها را شکار میکنه. و با کمال تأسف باید این مطلب رو عرض کنم که رهزن خیلی از سالکان و خیلی از مدعیان سلوک همین زرق و برق دنیاست. زرق و برق دنیاست، توجه به امور دنیا متاسفانه رهزن میشه و رهزن بدی هم میشه و انسان رو متاسفانه گرفتار میکنه. و باید یه برنامه ریزی داشته باشیم که انشاءالله دنیا زده نشیم، اسیر دنیا نشیم، صبر بکنیم. از صبر بر معصیت گرفته تا صبر در طاعت و تا صبر در مصیبت، که دیگه وقتی که اینجوری باشد مصائب رو هم تحمل کردن دیگه خیلی آسانه است. و چیزی که به انسان تسلا میدهد اعزه من، ذکر شریفه لا حول ولا قوة الا بالله و ذکر شریف انا لله و انا الیه راجعونه، که یک قوت و توانایی به انسان میدهد که انسان بتواند صبوری بکنه. پس سلام علیکم ان شاء الله به ما صبر تو. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در بحث مسائل بورس و معاملات غیر مشروع در بازار بورس و ربوی و در بازار، ما به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد اسلامی اقتصاد بازی است که سرمایه ها را هدایت می کند، تجارت ها را نهادینه می کند، وقت ها را با بهره و به عبارت بهتر ارزش همراهی و همگامی می کنه. برای همین ما به این نتیجه رسیدیم در بحث گذشته که اسلام و اقتصاد اسلامی دلیلی بر مخالفت با بانک‌ها نداره. پس متأسفانه این که بانک‌ها در قدیم الایام که تأسیس شدن، درسته که از غرب اومد و اونها بانک رو تأسیس کردن و شاید اونها به نیاز بیشتر رسیدن، اما از اونجا که ما مبنای عقود رو و بانک‌ها رو و ارزها رو عنوان عقلا می‌دانیم، فرقی بین عقلاء متشرع و عقلاء غیر متشرع دیگه نخواهد بود. چرا؟ در رسیدن به منع شرعی بینشون خیلی فرق است. ما باید بریم به سراغ عقلاء متشرع حتی الامکان. اما اگر یه چیزی در بین عقلاء عالم مطرح شد و منع شرعی نداشت و دلیلی بر نفیش نداشتیم، شارع تاییدش میکنه. من جمله ما عرضمون اینه که با توجه به بحث گذشته فایده هایی رو هم برای بانک ها بیان کردیم، نهادینه کردن ثروت ها، بفرمایید استفاده خوب و مطلوب از ثروت ها و کمک به بعضی از افرادی که پول دارن اما مدیریت ندارن، توان ندارن به هر دلیلی. لذا ما باید در مقابل بانک های غیر مطلوب و غیر مشروع، ما باید بیاییم بانک های مشروع رو نهادینه کنیم. و من با کمال معذرت عرض می کنم که مشروع کردن و مطلوب کردن بانک ها و سالم کردن بانک ها به لحاظ شرعی خیلی هزینه ندارد، فقط نیاز به یک مدیریت و دقت دارد و اینی که ما باید عقود رو نهادینه کنیم و تشریح بکنیم و حداقل برای بانکداران اسلامی ما یک دوره عقود اسلامی رو بیان کنیم که الفقه ثم المتجر. اصلا بانک نماد تجارته، چون نماد تجارته باید چه بکنن؟ قبلش چه داشته باشن؟ به تعبیر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام تجارت رو بلد باشن و آداب بانک رو بلد باشن. خب یکی از خدمت‌هایی که در بانک‌ها ارائه میشه و خدمت رائجی هست و چندین حالا خدمت های مختلفه، اما حالا چند نمونه رو ما محضرتون عرض میکنیم. یکی همین عنوان حساب های جاری هست که بانک ها دارن، حساب های مختلفی دارن، یکی از اونها رائجشون حساب های جاریه، گرچه که الان یه مقدار با این بله چک های تضمینی و با این پول هایی که رقمش بالاتر شده کارکرد چک ها کم شد، اما در این باز الان هم یک رقم خیلی بله مهمی حساب های جاری دارن که مردم پولی رو پیش بانک میذارن و با بانک هم شرط میکنن یا قرارداد بانک اینه که هر موقع اینها پولی رو خواستن بردارن راحت بتونن این پول رو بردارن. و این حساب جاری معناش اینه و فایده این حساب هم اینه که اولا کسانی که پولی دارن جای مطمئن نیست بانک برای نگهداریشون از سرقت ها، از حفاظت های مختلفی که باید بشه، و یکی دیگر این که در نقل و انتقال ها خیلی راحتن و تجار محترم سوم در تجارت هاشون خیلی آسان و سریع تجارت میکنن، به خصوص الان که باز این بحث های دیجیتالی هم بهشون اضافه شده و حساب های الکترونیک به عبارت بهتر اومده به کمک حساب‌های جاری و حساب‌های جاری رو در جریان بیشتری انداخته. اینم که جاری میگن چون حساب در جریانه و الان بیشتر دیگه این جریانشه. میبینید با یک دکمه نقل و انتقالات حاصل میشه و حتی گاهی از اوقات چک رو لازم نیست به اون بانک صادر کننده ببرد، در هر بانکی که ببرد میتونه چک رو وصول بکنه و این خدمت بزرگی است. برای همین اولین تحلیلی که ما باید داشته باشیم تحلیل نسبت به اینه که این حساب‌های جاری رو که کارگزار با بانک یا تاجر یا صاحب حساب با بانک قرارداد می‌بنده چه قراردادی باید ببنده. ما عرضمون اینه که این قرارداد رو در سه عنوان میشه قرارداد رو و پول رو به بانک ها داد به عنوان حساب جاری. یک، طرف پولی که داره، چون در معاملات دیگه هم اینطوریه، یه وقت یک کسی زمانهای قدیم هم همینطور بود، معمولا همه گاو صندوق نداشتن، همه امکانات حفاظت نداشتن، طلاشون، نقرهشون، پولهاشون رو، درآمدهاشون رو حتی پیش افراد معتمد و امین ذخیره میکردن و مثلا صاحب پول میگفتش که بچه من، زن من، بله متعلقین من هر موقع آمدن تا این مبلغ بهشون بده یا تا این مبلغ بهشون نده. گاهی وقتا میگفت نه اینو جز خودم به کس دیگری نده. گاهی وقتا مثلا میگفت به غلام و کارگزاری هم که در مغازم داره کار میکنه و حجره کار میکنه میفرستم پولو بده. طبق قرار داد. خب این چه صورت میتونه داشته باشه؟ من عرضمون اینه که این نمونه های گذشته هم داشت و اولین نوعش اینه که ما بگیم که کسانی که پول در بانک ها به حساب جاری میذارن اینها به عنوان وام و قرض به بانک ها میدن. منتها ما یک دینی داریم تحت عنوان دین مطالب، یعنی هر موقع مطالبه بکنه طرف بله پول رو برگردونه. و معمولا زمانهای قدیم اینطوری بود که پول رو خرج نمی کردن، می گرفتن می داشتن گاو صندوق، حالا اون معتمد گاهی وقتا برای نگهداریش هم چیزی می گرفت، خیلی وقتا هم مجانی دیگه، همون که اعتماد داشتن مردم بهش همون هزینه خودش حساب می کرد دیگه، بله پیش مردم معتمده و ارزشمنده. اینجا اینطوری است که در حساب جاری انسان پول رو میذاره پیش بانک و هر موقع که خواسته باشد میره میگیره تا تمام بشه. و از اون طرف میشه بگیم که تصرفات بانک را چه بکنیم؟ مهم تصرفات بانک در حساب جاریه. حالا برداشتن طرف یه جهت که میذاره، اما تصرفاتی که بانک انجام میده چیه؟ مثلا یک از تصرفاتی که داره پول رو در اختیار دیگران قرار میده و یه سودی هم میگیره، کال اون سود رو ما آمدیم دیگه گفتیم که اگر به عنوان کارمزد باشه اشکال نداره، اما اگر غیر متعارف باشه اشکال داره، اینو بانک‌ها باید رعایت بکنن. اینجا به دیگران که پول رو داره خرج میکنه به اختیاراتی است که از جانب صاحب پول داره، یعنی بانک‌های محترم من تقاضا میکنم که برای اینکه کارهاشون شرعی باشه و تصرف غیر مشروع در اموال مردم نداشته باشن، همون اول کارکردهایی که میخواهن با این پول یا جریانی که میخواهن این پول رو در جریان بندازن و بگذارن که اسمش رو میذاریم هم حساب جاری، اینها رو برای افراد کارگزارشون و برای افراد مشتریشون اینا رو بیان بکنن و در قراردادشون ذکر کنن و اجازاتشو بگیرن، بگن ما اینو وام میدیگیریم. حتی اگر میخواد بره ساختمان بخره، لذا ما بعضی از این خریدهایی که بانک ها دارن درش تعامل داریم، پول رو میگیرد مگر این که از اون اول اجازه تصرف مطلق بگیرن، که اگر این کارو بکنن اشکال نداره. منتها در اینجا یک اشکال هست که حالا مثلا در وام ها، وام رو باید وام گیرنده تقاضا بکند نه وام دهنده، و این یک اشکالی که بانک ها میان چه میکنن؟ اعلام میکنن ما وام میدیم و مردم هم میرن وامشون رو میگیرن، حالا به کارکرد یا به بفرمایید کارمزد یه چیزی هم اضافه تر میگیرن که دیگه وجه مشروعیتش رو ما در جلسات گذشته گذروندیم. خب اگر این طوری باشد آیا جایز است که وام دهنده به وام گیرنده ها بگه بیاید وام بگیری؟ بانک ها پول های مردم رو گرفتن، حالا اعلام میکنن برای این که در جریان بذارن و سود کارمزدی داشته باشن اعلام میکنن بیاید وام رو بگیری. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما میگیم من این ندارم. چرا؟ درسته که متداول و عرف مردم اینه که اول کسی که وام لازم داره و پول لازم داره و وام میخواد بگیره مراجعه میکنه، اعلام آمادگی میکنه و بعد وام دهنده اعلام آمادگی میکنه یا سوالشو جواب میده و خواستشو برآورده میکنه. اما این فرقی نیست. اونی که مهم است این است که وام صورت بگیره، چه از جانب وام دهنده چه از جانب وام گیرنده. پس بله بوایم بله اشکال نداره. برای همین معمولا ما در این حساب‌های جاری الان آقایان میگن سپرده‌های جاری، خود اهل بانکی‌ها، من اصطلاحات را سعی می‌کنم دقت و رعایت بکنم، میگن سپرده‌های جاری. یا مثلا کارگزار وقتی میره، مشتری وقتی میره پولی رو میریزه، میگه من به حسابم پول رو واریز کردم، پول رو ریختم، پول رو در جریان گذاشتم و اونها شروع میکنن به مصرف کردن. درسته که این گونه هست. پس یک جهتش اینه که به صورت چه باشد؟ به صورت وام باشد. یعنی در واقع مشتری به بانک وام میدهد، وام میدهد، منتها یا به تقاضای خودش یا به تقاضای بانک. و وام و بانک هم دو مرتبه وام میدهد، یا به اعلام خودش یا به مراجعه فرد کسی که میخواهد وام رو بگیرد یا کار دیگری داره. البته من همینجا یک اشاره ای بکنم که باز در همین جهت هم خیلی از وام ها غیر مشروع میشه، و آن این است که وامی را اگر به قرارداد خاصی بگیرن و برای چیز خاصی بگیرن در غیر اون جهت مصرف میشه، این بی اشکال شرعی نیست. وام رو در قراردادشون، مگر بله باز بگیره که من هر کاری دلم خاص میخوام انجام بدم، اون یه اگر همین ها این سوری رو اگر بله سوری باشد که واقعیتی درش نباشد، یه مقداری قابل تأمل باید انجام نشه. مگر این که بانک هم بداند، مراجع کننده هم بداند که مصرفم نمی شود و یک مثلا بنبست قانونی دارد که میخواد این بنبست قانونی رو دور بزند، که بنابر مبنای فقهایی که قانون بفرمایید اداری همانند قانون شرعی است که در بحث ولایت مداری نظام فقاهتی اسلام این گونه است، این هم غیر جایز است، مگر اینکه باز با اجازه ولی امر و با اجازه حاکم چه باشد؟ حاکم شرع باشد، که اینا باید سیر قانونیش رعایت بشه. خب این یک عبارت. یه عبارت دیگر این است که اینها حساب‌های جاری و پولی که می‌گذارن پیش، وقت تمام شده؟ پولی که می‌گذارن پیش بانک‌ها، هنوز می‌تونیم چند دقیقه دیگه. بله. پولی که می‌ذارن پیش بانک‌ها، اینها به صورت ودیعه و امانت باشه، نه به صورت وام. منتها امانتی است که درش یک عقد دیگر هم دخیله. عقد چی؟ عقد وکالت. مثل این که من به شما یه پولی میدم، میگم آقا این پول پیش شما باشه، اما شما وکیل در تصرف در این پول هم هستی، فقط تلفش نکنید که من هر موقع آمدم بتونم پول رو دریافت بکنم. شما میتوانید تصرفاتی داشته باشید که اون رو از ماهیت شیء خارجیش خارج نکنه، از عینیتش خارج نکنه، اما از انتفاع هر گونه بهره‌ای که شما می‌خواید بگیرید و تصرفاتی که می‌تونید داشته باشید بله میشه. البته اینجا باز یک جای تأمل هست که آیا اینجا این امانت بر شیء خارجی است یا امانت بر ذمه انسانی یا بر ذمه شخص حقیقی یا شخص حقوقی. البته گاهی از اوقات من همینجا محضرتون عرض کنم به مبنای بعضی از آقایان فقها، اصلا شخصیت‌های حقیقی درشون ربا نیست، چون ربا حقوقی. حقیقی گفتم؟ نه اگر حقیقی گفتم اشتباه لفظی شده. حقوقی در شخصیت‌های حقیقی ربا نیست، چون ربا احل الله البیع و حرم الربا متوجه مکلفین است و اصلا شخصیت حقوقی تکلیف نداره. ما این رو خیلی مورد پذیرش ما نیست، چون ما تکلیف رو اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی میدونیم. در نتیجه اگر افزوده و افزایشی در شخصیت‌های حقوقی یعنی بانک‌ها و شرکت‌ها هم بود، ایزن مثل افراد حقیقی است. یعنی فرق نمی‌کند که آقای زید و عم بگن ما اضافه تر می‌دیم و اضافه تر و کمتر می‌گیری، یا بانک‌ها بگن، در این تفاوتی نیست. لذا بعضی اصلا آمدن گفتن احل الله البیع حرم الربا مال افراد مکلف است، نه مال شخصیت‌های چی؟ شخصیت‌های حقوقی و بانک‌ها و شرکت‌ها. احسن بر شما. ما عرضمون هم همینه که با واسطه اشخاص حقیقی هم تبدیلشون به اشخاص حقوقی هم تبدیلشون به اشخاص حقیقی. اما در این حال این یک مبناییست، یک مبناییست که اگر شما همونطور که بعضی ها اصلا شرکت ها را دارای ماهیت هم نمیدونن که بایشون تجارت داشته باشن، یک مبنای فقاهتی هم این مبنا هست و متاسفانه بین فقهای اهل سنت هم خیلی رائجه که گاهی وقتا اصلا شرکت‌ها رو دارای هویت نمی‌دونن. نه، ما هم دارای هویت می‌دونیم، هم دارای ماهیت می‌دونیم، چون مبنای ما در این مباحث بحث اعتباراته. اعتبارات به هر کسی که عقلایی تعلق بگیرد قابل تعامل و مبادله و معامله هست. احسن بر شما، سوال خوبی فرمودید. اگر قابل به این باشید که بانک هم دارای اعتبارات و عقلایی هستند، دیگه فرد و بانک تفاوتی ندارد، چون ما مبنای اعتبار و عقلایی داریم بین بانک و یعنی بین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی هیچ تفاوتی نیست. چه شما پول رو به زید بدید باید پس بده، چه به بانک بدید، همون منتها با المؤمنین عنده شروطهم، دیگه هر شرطی که بگذارید شرطتون بله. خب پس اگر اینطوری باشد، یه جهت اینطوری است که آیا این امانت در شیء خارجی است یا امانت در ذمه شخصی یا شخصیت حقوقی است، که ما در این جهت هم تفاوت نمی‌دانیم. یعنی همونطور که ذمه شخص را ما مسئول می‌دانیم، ذمه بفرمایید شخصیت حقوقی را هم ایزن چه می‌دانیم؟ مسئول می‌دانیم. و کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته رو قانون عام میدانیم، ضابطه کلیه میدانیم. خب در این صورت اگر اینطوری باشد، دیگه پولی که شما پیش بانک ها میذارید یا حساب جاری باز میکنید به صورت چه میشود؟ به صورت امانت میشود و بانک وکیل در تصرف در امانت های شما میشه. منتها حالا یک شرطی هم هست که اگر شرط بکند که من هر موقع آمدم این پول رو خواستم بردارم میتونم بردارم، یا گاهی وقتا هم شرط میکنه که شما باید مثلا دو روز قبل یا کمتر یا بیشتر به من اطلاع بدی و اعلام بکنی، کما این که همونطور که قبلا در بین بازاری ها این رسم بود، اونهایی که امانت مردم رو میگرفتن میگفتن آقا شما حداقل باید یک روز دو روز زودتر به ما اعلام کنی، المؤمن عنده شروطه. وقتی که اینطوری باشد، منتها دیگه در بحث ذمه یک مقداری شاید عنوان دوچار مشکل بشه، که اگر شما باز به اعتبار عقلایی دانستید، بازم عرض من اینه که بین ذمه شخص و ذمه فرد، یا به عبارت بهتر تعلق به عین خارجی امانت بگیرد یا تعلق به ذمه بگیرد، تفاوتی ندارد. این 100 تومن رو که میده، 100 تومن در ذمه رو میده، به خصوص با مبنایی که ما انتخاب کردیم که در مثلی قیمی هم ایزن ساری و جاری است. یعنی در بحث ضمانت ها خیلی تفاوت دارد که آیا همون 100 تومن رو پس بده یا به عبارت بهتر ما به تفاوت پول رو و اعتبار بازار رو هم باید پس بده، که اگر قیمی رو بیارید باید اعتبار بازار رو هم پس بده. این یه جهت. یه جهت سومی هست، این است که حساب‌های جاری عنوان امانت داره، همانند این شقی که الان عرض کردیم، منتها نه امانتی که به عین مال تعلق بگیره، امانتی که به اعتبار مال تعلق بگیره و به ارزش مال تعلق بگیره. خب اگر اینطوری باشد، یه مقداری اصلا گاهی وقتا بدهکار و بستانکار یا صاحب حساب جاری و بانکی که حساب پیش او هست، یه مقداری وظیفه‌شون سنگین‌تر میشه. ما چه مبنایی انتخاب کردیم؟ چون باید بر اساس مبنا پیش بریم، نمیشه در یه جا یه مبنا داشته باشیم اما در فروعش که برسیم از اون مبنا دست بگیریم. ما مبنامون این شد به حمد الله رب العالمین که پول ارزش چه دارد؟ ارزش اعتباری دارد و مثلی هست که قیمیت و قیمی بودن هم در اشتخالت داره. یعنی در بحث زمان ما نه تنها باید اگر زمانت کردیم همون نفس پول رو داشته باشیم. نفس پول اگر تورم کم باشد، عقلای عالم بایش معامله میکنن، اما اگر تورم بالا باشد، عقلای عالم اعتبارش ندارن. و این خیلی مهمه. ما عرضمون این است، حسابهای جاری در پیش بانک ها، خوب اینو بانکی ها رعایت کنن، حساب‌های جاری در پیش بانک‌ها حالت ودیعه و امانتی دارد که به اعتباریت اموال داره معامله می‌شود. و چطور است که خود بانک وقتی که می‌خواهد بدهد رعایت می‌کند، اما نسبت به مشتری رعایت نشود، با اوکه تجر و با اونا لا تجر. در اینجاست که خیلی باید رعایت بشه. برای همین بانک‌ها وقتی که دارن معامله میکنن، پول 100 تومانی رو، 1 میلیون تومانی یا هر چیزی رو و حساب جاری میذارن، این حساب‌های جاری که گاهی وقتا دچار ضرر و زیان‌های تورم بازار میشن، اینها رو باید یه راه چاره براش پیدا کرد. و اگر ودیعه و امانت بر اعتبار باشد و ارزش و مالیت باشد، اینجا باید ارزش مالم حفظ بشود. و اگر مال مطالبه و اگر ارزش مطالب و معادله، معادل و معادله، در این صورت باید عدلش هم چی بشه؟ رعایت بشه. و پولی که میدهن ذمه نوعی میاد، ذمه نوعی بفرمایید مترتب بر افراد و اشخاص مختلفه. مثلا فرد پولی که در فلان زمان است و فرد پولی که در زمان متوسط است و فرد پولی که در زمان تسویه حساب است. اگر اینجوری باشد یه مقداری حساب پیچیده میشه، که ظاهرا وقتمون تموم شد. اجازه بدید این قسمت رو با خصوصیات ان شاءالله باشه برای جلسه آینده شما هم فکر بفرمایید. ما عرضمون اینه که اکثر حساب‌های بانکی رو ما باید یه مقداری یک جریانی درش بدی، یه جریانی و یک به عبارت بهتر کاوشی و تحقیقی درش، یه کاویدنی داشته باشیم ببینیم اینا جزء کدوم مصادیق میتونه باشه. اینا جزء مصادیق امانات ودایع با شرط وکالت است. موضوع باید مشخص بشه، شرایط باید مشخص بشه، و اگر یک روزی توجه به بانک و مراجع کننده و مشتری توجه به تورم داشتن و شرطی بر خلاف تورم گذاشتن، محرزه. اگر نگذاشتن، اعتبار مالیت اگر باشد، باید هر دو تن به عوالم و عوامل و شرایط تورمی داشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.